أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این مسئله توجه کردیم که خدای متعال و اولیاء او کماکان ولی عالمن و همه کار در دست اونهاست و هیچ چیزی از دست خدا و ولی خدا فرار نکرده، خارج نیست از قدرت او. منتها نظام دنیا بر اینه که دار امتحان باشه و اگر کسی قرار است پناه بر خدا ظلمی بکنه، مثلا جهنمی بشه، دنیا قرار دیده بشه به فرمایش سید الشهدا علیه السلام. اون جایی که ملائکه میان به یاری حضرت، حضرتشون میفرمایند که لیهلک من هلکن بینتن و یحیی من حیان بینه. قرار اگر کسی جهنمی شد معلوم باشه چرا جهنمی شد، و کسی هم بهشتی شد زنده شد معلوم باشه چرا. یعنی همه دیگه به اصطلاح ما بیان رو آب امتحانشون رو پس بدن. حالا انشالله مطالعه میفرمایید آیاتی که مربوط به شیطانه. شیطان در میان ملائکه بود، ملائکه گمان میکردن که او اهل عبادته، چون اهل عبادت بود دیگه، عبادتهای سخت و طولانی و خیلی هم با سواد بود، به اصطلاح معلمه بود. ملائکه باورشون نمیشد، یعنی خب نمیدانستن، خب ظاهر اینه دیگه. خدا میخواست ابلیس رو نشان بده به ملائکه، لذا وقتی سجده نکرد قرآن میفرماید انه کان من الکافرین. الان کافر نشد، از اول هم همین بود، اونتا رو اومد. این امتحان خداست، دنیا داره امتحانه، درسته؟ پس این حرف غلطه که کسی برگرده بگه چرا خدا میگذارد که در دنیا یک کسی به کسی ظلم کنند. خب اصلا دنیا یعنی همین، خدا کسی رو وادار به ظلم نمی کنه، ولی اگه کسی خواست ظلم بکنه خدا دستشو فلج نمی کنه، میتونه جلوشو بگیره، گاهی هم میگیره، ولی قرار خدا بر این نیست. و اگر پرسیدین مظلوم چه گناهی کرده، خدا رسماً فرموده که من مدافع مظلومم، حساب کتابش با من، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. مظلوم هیچ لطمه‌ای بهش نخواهد خورد، من با مظلومم. میگن به ترس از اون کسی که کسی جز خدا را ندارد. منتها یادمون باشه مظلومی که ظالم نباشه ها. من اگه بیرون این در ظلم کردم، اومدم اینجا تقاصشو دیدم، شما صحنه‌ای که دیدید من دارم کتک میخورم، صحنه‌ای که داشتم به ظلم کتک میزدم و ندیدین، برمیگردین به خدا میگین این چه گناهی کرده رو کتک میخوره. خدام چون ستار العیوبه میگه من بهت نشون نمیدم بیرون در چی کار کرد. تو هم بی خودی ملامت نکن، بی خودی خدا رو متهم نکن. لذا قرآن فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. حواستون جمع باشه، هر مشکلی برای شما ایجاد میشه دستاورد خودتون، عمل کرده خودتون کارو به اینجا کشونده، پناه بر خدا. متأخر خب بنده خودم عرض میکنم، ما از خدا سوء استفاده میکنیم. ستار العیوب، غفار الذنوب، خدا ایست که عذاب رو به تعویق میندازه، آبروی کسی رو نمیبره، مفتضح نمیکنه، مگر کسی خودش روشو زیاد بکنه. خب دیگه تو این دنیا بالاخره همیشه خدا محکوم میشه، خدای ببخش. مثل که دو نفر با هم اختلافی دارن، یکیشون به همه میره میگه دار دار خبر دار، این کارو کرده اون کارو کرده، اون به هیچ کس چیزی نمیگه این چیکار کرده. وقت چی میشه نتیجه؟ همه اون که ساکته رو محکوم میکنن. خدا همینطوریه، پناه بر خدا بلا تشبیه. لذا خدا در ذهن مردم گاهی متهم است. و وقتی از حضرت سوال میکنن عدل یعنی چی، از جزء اصول اعتقادات دیگه، حضرت میگن عدل آن است که خدا رو متهم نکنی. نمیخواد تو خدا رو به عدالت وصف کنی، نمیتوانی اصلا. تو همین خدا رو متهم نکن، پیش دیگران خدا رو خراب نکن، نگو ای روزگار خدایا من چه کرده بودم که فلان، خدایا چرا من. برو بشین تو تنهایی خودت ببین چیکار کردی. بعد گاهی ما حرفایی میزنیم حواسمون نیست، گاهی نمیدونم از این چیزایی که تو اینترنت تو این شبکه‌ها میفرستن، وایس نفر، کلیپش، عکسش، نوشتهش، راست دروغ، منم میفرستم برای دیگران، آبرو طرف میره، اصلا طرف بی‌حیثیت میشه توی خانوادهش دور و بر. اینا کی من باید جواب اینا رو بدم؟ چیا گفتم؟ کجاها خندیدم؟ کجاها شوخی گرفتم؟ چه کسی داشت توی جای دین و مسخره میکرد ما یه خندهی کردیم؟ اونا باید همه رو جواب بدیم. اون تو خب من یادم میره. به هر تقدیر این دنیا اینجوریه، قرار لیه لکه من حلکم بینتن و یه یا من حیگن بینه، اینات فرمودید. پس کسی انتظار نداشته باشه که ولایت خدا رو تو این دنیا ببینه به این معنا که هر کس جرم مرتکب شد در جا عقوبت بشه. نه، اینطوری نیست. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اونایی که کفر می‌ورزن گمان نکنند که اگه بهشون مهلت دادیم فلان سرپان زندن، مال و منال دارن، آبرو دارن، سمت دارن و و، فکر نکنن براشون خیره. و حواس تو جمع کن آخه، تو این فضایی که زندگی میکنی دروغ و دغل و حق بازی، خب هرچی عمرت بیشتر بشه که بدبختر میشی که. بیدار شو، این چه مدل زندگیه؟ خب اما خدای متعال و ولی او تمام ذرات عالم تحت امر او، تحت حاکمیت او، در نظارت اوست. و اینو من میفهمم، من اینو میفهمم، لذا من سلطنت خدا، سلطنت رسول خدا، ولایت امیرالمؤمنین عیسی اهل بیت و امام زمان علیه السلام رو میفهمم، وجدان میکنم. کجا؟ در قلبم، در درونم. بیرون نمیتونم به کسی نشون بدم. بیرون منو مسخره میکنن، میگن شما که میگی ما امام زمان داریم، امام زمان داریم، پس چرا کرونا گرفتی؟ انگار شرط این که تو امام زمان داری که کرونا نگیری، مثلا شرط اینی که یه پیغمبری از جانب خداست، اگه میخوام بکشنش مثلا اون تیغ اثر نکنه رو او. خب اصلا دنیا همین بوده دیگه. چرا به انبیا میگفتن اگه شما خدا خدا میکنین پس کو اون خداتون؟ درسته یا نه؟ ببین تو کربلا یکی حرفای این بود دیگه، شما که اینقدر خدا خدا میکنید، شما که میگید شماها مؤمنید، شما دیندار اصلی شما این، خب پس چرا خدا واسهتون کاری نمیکنه؟ ببینید به چه روزی انداختیم شما رو. آدم ها گول میخورن. به هر حال در ظاهر شما در دنیا به فرمود اهل بیت علیهم السلام شما شیطون رو اینجوری میبینید که جولون میده، آیه قرآن دیگه، شیطان به خدا میگه به من مهلت بده، کار منو خراب نکن، جلوی منو نگیر. خدا میگه انک من المنذرین، میگه خدایا تا روز بعث منو آزاد بذار. انذرنی الی یوم یبعثون، خدا میگه نه، انک من المنذرین، مهلت میدم بده، اما الی یوم الوقت المعلوم، تا یه روز مشخصی که بعد فرمودن روز ظهور امام زمان علیه السلام است. نه اینطوری نیست. خب شیطان هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. بله ای بابا، ما که بدبخت شدیم، که ما که بدبخت شدیم. نه اتفاقا دنیا رو ببینید، دنیا پر است از ویروس، میکروب، بیماری، همه اینا هست، درسته؟ شما مراقبت میکنید، شما غذای سالم میخورید، درسته؟ شما به بسم الله غذا میخورید، شما به خدا پناه میبرید، درسته؟ اون بیماری اثر نمیکنه. اینا رو پزشکا میگن، اصلا قبل کرونا دارم عرض میکنم، پزشکا میگن آلوده ترین قسمت در واقع بدن ما دهان ماست، و میگن برای همینم پوستش خیلی مقاومه نسبت به دست، خیلی مقاومه پوستش. این آلوده ترین منطقه بدن، من دارم هی آب دهن قورت میدم هیچ اتفاق نمیفته، درسته؟ یعنی تمام دور و بر ما زمینه برای اینکه من از بین برم موجوده، اما خدا به من راه حفظ و یاد داده. همه عالم دارن با تو دشمنی میکنن، خوبه؟ خدا میفرماید ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. من برات یه حسن گذاشتم، برات یه پناهگاه گذاشتم، برات یک حفاظ گذاشتم، برو تو اون، هیچ هیچ اتفاق نمیفته، اصلا شیطان اون طرف نمیتونه بیاد. درسته؟ جالبه اینو خدا تو طبیعت نشون داده به ماها. دقت کنید، فیلم نشون میده، تلویزیون راز بقا، کدوم حیوان شکار میشه؟ از شاز و من الغنمه لذعب، اونی که بچه‌ای که از گله جدا میشه، از پدر مادرش جدا میشه، اون شکار میشه. توی روزگار ما افراد وسوسه میشن کیو فریب بدن؟ کودک، نوجوان، جوانی که با پدرش مشورت نمیکنه، کاسبی میخواد بکنه مشورت نمیکنه، دور و برش میان هی میگن بعد میگه آره با پدر ما علکی محتاطه و الان دیگه وضع عوض شد و اصلا کاسبی یه جور دیگه، از همه چی اینترنتی، هی در گوشش خوندن اینو. یعنی چی عملا؟ یعنی از پدرش جدا کردن، حالا هر کلاهی میشه سرش گذاشت. درسته؟ ولی بچه رو ببینن تو خیام با پدرش میره، کسی جرئت نمیکنه بیاد فریبش به. درسته؟ خلقت اینه، کسی با امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی بکنه، هیچ جنبنده ای به او طمع نمیتواند بکنه. به محضی که جدا شدی، از این حس بیرون آمدی، دیگه اون وقت اونایی که میخوان شکار کنن انسانها رو، اونا در واقع میان جلو. پناه بر خدا. خب پس خدا خداست، امام امام است، هیچی تو عالم عوض نشده، هیچ خدا و اولیاش ضعیف نشدن، هیچ امیرالمؤمنین علیه السلام در هیچ لحظه‌ای، در هیچ صحنه‌ای ضعیف نیست ولایتش. ببینید اینا مال و اموال اهل بیت رو میگرفتن که مردم گمان کنن اهل بیت فقیرن، تهدید میکردن اهل بیت رو که گمان کنن اهل بیت میترسن. هر کس میرفت در خانه اهل بیت، اونها رو میزدن، داغون میکردن، کسی هوس نکنه، کسی قصد نکنه بره. درست میگم؟ همه اینا بود دیگه. ولی کمانکان امام امام است و الله متم و نوره، خدا هر کاری بخواد انجام میده. درسته؟ منتها اینا همش وصف قلب ماست، وصف باور ماست، وصف درون ماست، وصف بیرون همین نیست که میبینید. خب من چند تا آیه خدمتتون تلاوت بکنم، بعد یه نکته رو فرمودن که من اون نکته ان شاء الله توفیق داشته باشم در جهت پاسخگوش ان شاء الله عرضی رو تقدیم کنم خدمتتون. یه آیه دیشب از سوره کهف من اشاره کردم خدمتتون، دوست دارم این آیه رو انشالله از روی قرآن باز تلاوت بکنیم. آیه 14 سوره کهف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق. این آیه 13، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم. ما نقص و قصه میگوییم نیست، دنبال میکنیمه در عربی، منتها چون وقتی میخوان یه خاطره ای رو، یه واقعه ای رو، یه اتفاقی دنبال کنن پیاپی به صورت مسلسلوار شکل داستان میگیره، وقت بهش میگن قصه. و این قرآن کتاب قصه که نیست که، نمیخواد قصه بگه که. اگه میخواست قصه بگه اونجایی که میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص، ما نیکوترین قصه ها رو برای تو نقص، خب بعد میگفتین خدا چرا جزئیاتشو نگفتی. نه، منظور این نیست. یعنی ما داریم پی میگیریم ماجرا رو، به شما نشون میدیم خدا کجاها هست، خدا رو ببین. اسم برادران چی بودن رو ولش کن، چند بودن رو ولش کن، فاصله مست تا اونجا اینا رو ولش کن، اینا مهم نیست، اونی که من میگم اونو گوش کن. دیدین گاهی موقع آدم به بچه میخواد داستان بگه، این خیلی اتفاق میفته. آره رفت اونجا، بعد دفعه میگه مامان مثلا، یا بابا این مثلا قدش چجوری بود، کفشش چجوری بود، مادرم میگه مثلا الکی مثلا آبی بود مثلا دوبار. بعد دوباره میخواد بگه، هی ترمز میکنه چیزه دیگه میپرسه، مادر یا پدر کلافه میشه، میگه ولش کن اینا رو، بذار بگم آخر داستان چی شد. بلا تشبیه خدای متعال وقتی میخوان یه مطلبی رو بگن، میگن ببین عزیزم، چرا دنبال چیزایی میگردی که به دردت نمیخوره؟ یه عده اومدن گفتن اصحاب کف سه تا بودن، چهارمی سگشون، یه عده رجوان بلغیب میگن پنج تا بودن، ششمی سگشون، یکی میگه هفت تا بوده، هشت تا. بابا ول کن یه دقیقه این حرفا رو، ببین من چی دارم میگم. حواسمون پرت میشه وسط داستان. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، درسته، هیچ غلط توش نیست.
انهم فتیتون آمنو به ربهم، آنان جوان مردانی بودند که به ربشان ایمان آوردند. درست شد؟ ببین خدا چه کرد. و زدناهم هدا، ما هدایت رو در اونها زیاد کردیم. کسی که هدایت پیدا میکنه دیگه راه از شا تشخیص میده، دیگه میفهمه مالشو کجا مصرف کنه، عمرشو کجا مصرف کنه، چیکار کنه. هدایت یعنی این دیگه. خب انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا و قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذن شططا. دلشون رو ما محکم کردیم. خب با چی شروع شد؟ ایمان آوردن، خدای متعال با اونها این گونه عمل کرد. اینو دقت کنید، از این آیات، یعنی تو این مضمون ما تو قرآن زیاد داریم الحمدلله. من دو تاشو انتخاب کردم خدمتتون تلاوت بکنم. آیه بعدی سوره تغابنه، آیه 11. الان داریم آیاتی رو میخونیم که حکومت خدا رو ببینیم، ما حکومت ولی خدا رو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر اتفاق میفته بالاخره خدا باید اجازه بده دیگه، بی حساب که نیست. خدا به کسی ظلم نمیکنه، اما اگه کسی داره ظلم بهت میکنه، به تو اصابت میکنه، بالاخره خدا ضعیف نیست، از دست خدا فرار نکرده. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله. هر کی به خدا ایمان بیاره، اعتماد کنه، بگه خدا در بس قبولت دارم، یهد قلبه، خدا قلبشو هدایت میکنه، قلبشو هدایت میکنه. والله بكل شيء عليم و اطیع الله و اطیع الرسول و ان تولیتم فانما علی رسول البلاغ المبین الی آخر. ببینید آدمایی که رو کره زمین زندگی میکنن، ما نمیدونیم کدوم اینها یهد قلبه، خدا هدایتشون کرده، نمیدونیم کدوم اینها کسانی هن که خدا ربطنا علی قلوبهم، کیا وزدناهم هدا، نمیدونیم. ظاهر همه یکیه، اون داعشی که عربده میکشه معلوم نیست، اون داره راست میگه، ما اصلا از اینجا نمیتونیم قضاوت کنیم، مال قلبه. باز یه سوره تو قرآن هست، این سوره سوره مهمیه نسبت به شناخت منافقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فتح، بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره فتح بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما یه گشایش ایجاد کردیم، یه فتح فتوح ایجاد کردیم برای تو، فتح مبین، فتحی که خدا ایجاد کنه. ببینید چیه، بعد خدا تأکید میکنه فتحن، بعد خدا تأکید میکنه مبینا، درسته؟ چیه خدا یا این؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. خدای متعال گناهان قبل و بعد تو رو بخشید. از حضرت سوال میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله که گناه ندارن که، حضرت فرمودن که رسول خدا به خدای متعال عرضه داشت خدایا گناهان شیعین و امیرالمؤمنین اصلا بذار پای حساب من، روز قیامت هم منو مفتزه نکن جلوی دیگران. خدام گذاشت بر عهده پیامبر و همه رو بخشید. این گناه مال اینه. اینو من بارها عرض کردم خدمتون. اونایی که فکر میکنن این تفسیر غلطه، اونایی که فکر میکنن قلوف آمیزه، ببینید فقط برگردن به زندگی مردم نگاه کنن. همه تو کره زمین این کارو میکنن. پدری که دستش به جیبش میرسه توانمنده، وقتی بچهش چک برگشتی داره چک رو میگیره براش نقد میکنه، میکنه یا نمیکنه؟ نمیذاره بره زندان. یعنی خرابکاری بچه رو کی به عهده میگیره؟ بابا به عهده میگیره. میاد دم در، اونایی که دارن داد و فریاد میکنن با پلیس اومدن، میاد میگه آقا چیه چتونه صبح بیان پولاتون هم من بگیرین. میگه یا نمیگه؟ این آدمو شما مدح میکنید یا قدح میکنید؟ درسته بچه کار خرابی کرده، اشتباه کرده، درسته، ولی پناه آورده به پدرش، درسته یا نه؟ کاملا عقلیه، کاملا عقلیه. و ینصرک الله نصرا عزیزا، هو الذی انزل السکینه، او کسی است که سکینه را، آرامش را، آرامش را انزل، نازل میکند، فی قلوب المؤمنین. مسلمان دارن زندگی میکنن. این که نازل شد میشینه تو قلوب مؤمنین، تو قلب منافق نمیره. لیزدادو ایمانن ما ایمانهم، یه بذر ایمان داره که جوونه بزنه، خدا این بذره رو، این جوونه رو بهش میرسه، بزرگ میشه. لیزدادو ایمانن ما ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. تو همین سوره فتح، این آیه چهارم بود که تلاوت کردیم خدمتتون، آیه 18 هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا از مؤمنان راضی است، مضمون عرض میکنم، موقعی که تو اونجا در زیر اون درخت با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میداند در قلب اونها چیست. فانزل السکینه علیهم، ببینید تو قلبشون سکینه نیست، خدا سکینه رو میده. پس این که خدا تو قلبشون میدونه چیه، چیه تو قلبشون. فکان الله و ببخشید و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره یأخذونها الاخ. سکینه رو خدا باید بده. به کی میده؟ به کسی که ایمان داره. ایمان یعنی چی؟ ایمان به یه معنی استادش این، خدایا امیدم به توه، اعتمادم به توه، خدا قبولت دارم. خدا این رو آرام میکنه. این آیه 18 بود. باز تو سوره فتح، باز تو این سوره خدا در مورد منافقان و قلب منافقان فرمایش میکنن که حالا انشاءالله تلاوت میکنین، آیه 26. سوره توبه که انشاءالله آیاتش رو تلاوت بکنید. در سوره توبه هم دو تا آیه رو اشاره بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیر و یوم حنین، خدا خیلی جاها شما رو یاری کرد. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. عرصه براتون تنگ شد، ترسیدین، گذاشتین، فرار کردین. بابا خدا مگه کمک نکرد تو بدر؟ ثم انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. کجا؟ تو میدان جنگ. عرصه تنگ شده، طرف میفهمه داره شکست میخوره، میخواد پا به فرار بذاره، خدا اونجا میاد دلش آروم میکنه. مؤمنها مؤمنو. سوره توبه بود آیه 26. آیه 40 سوره توبه هم انشالله تلاوت میکنیم که این آیه عجیبه. این آیه کمه فکر میکنن این مدح خلیفه اوله، ولی اگر که اون بیان شیخ مفید رو انشالله ببینید، تو اینترنت بزنید میاد راجع به این آیه، آیه غار، میبینید وقتی مدح یا مذمته. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. کمکش نمیکنید پیغمبر رو، خود از همون موقع که بیرونش کردن از مکه کمکش میکنه. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اون که با او همراه شده بهش، با چی این چه وضعیه، خدا با ماست، قصه چیو میخوری؟ فانزل الله سکینته علیه. اون کیه که خدا سکینه رو بر اون نازل میکنه؟ و ایده او به جنود لم تروها، پیغمبر است. و جعل کلمت الذین کفر و سفر و کلمت الله علیا و الله عزیز و حکیم. خب من حدود فکر میکنم مثلا 20 و چند تا آیه خدمتتون تنظیم کرده بودم که تلاوت بکنم. دیشب میخواستیم چند تا رو تلاوت بکنیم، فرصت نشد. من امشب از میان اونها اون چند تایی رو انتخاب کردم که اگر اونها رو تلاوت کردیم انشالله مثلا اون مواردی که تلاوت نشده اونها رو هم انشالله در واقع معناشو به ما انشالله برسون. آخرین سوره، آخرین آیه که تلاوت کنیم سوره مجادله، آیه آخر سوره مجادله، بسم الله الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم و عشیرتهم. اصلا محال پیدا کنی نمییابی گروهی را که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشند، بعد دوست داشته باشند، مودت داشته باشند، دوست داشته باشند کسانی رو که دشمن الله و رسولند. هر چند که پدرشون باشه، فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن، عشیرهشون باشن، چون نظام عرب قبیله‌ای بود. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خب ببخشید یه قسمت رو من جا انداختم. ولو کان آباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم، کسی که دشمن خدا و پیغمبره این به هیچ عنوان او رو دوست نمیداره، با او دوستی نمیکنه، مودت نداره. اولئک اینا گروهی هن که کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلب اونها ایمان رو نوشت. کتب یعنی چی؟ یعنی ثبت کرد، محکم کرد. و ایدهم بروح منه، خدا متعال به روحی از جانب خودشون اونها رو شکار کرد، معید کرد، یاری کرد، کمک کرد. خب چند تا آیه بخونیم تا معلوم شه؟ خدا ببخش اینجوری میگم، خدا پا وایساده، تو فقط یه قدم بردار ببین چند قدم برمیداره. تو فقط یه وجب برو جلو، او یه شب میاد، تو را برو، او دوان دوان میاد. خدا جسمیست البته، داریم مثال میزنیم، درسته؟ اینی که میگن تو کربلا اصحاب امام حسین علیه السلام لا یمسهم علم الحدید، یعنی این کسی که اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت من هستم، نوکرتم، پات وایسادم، حضرت کمکش میکنه، تمام اصحاب امام حسین علیه السلام به عنایت امام حسین شدن اصحاب حضرت. یه بله اول گفتن، حضرت دلشون رو قرص کرد، بعد از اون یه جدی وایسادن، دوباره حضرت دلشون رو قرص کرد. پله پله است دیگه. و زدناهم هدا، و قرآن میفرماید دیگه، کتب فی قلوبهم الایمان. درسته؟ شما ول کردی همه اونایی که تو رو پشتیبانی میکردن به خاطر اینکه دشمن امیرالمومنین، حالا فکر میکنی کم آوردی؟ نه نه، خدا میاد همچی تو دلت قرص و محکم میکنه، قرص و محکم میشی. این اصحاب اهل بیت علیهم السلام که وامیستن به عنایت امام علیه السلام. این ایمانه. این که قرآن هی به ما میگه خدا ایمان بیارید، ایمان بیارید، خدا ببخش من جوی ترجمه میکنم، میگه با به منم اعتماد کن، این همه این برمبر میده، با ما قابل اعتمادیم، ما یاور خوبی هستیم، نعم المولا، نعم النصیر، نعم الوکیل، خب اصلا به من تکیه کن، کارتو به من بسپر. و کسی که با خدا اینجور معامله کنه، ما حدیث قدسی داریم، روایت داریم، آیه قرآن داریم، خدا با اوست، او رو یاری میکنه، او رو کمک میکنه. خب منتها همه اینا یادمون باشه، ساحتش ساحت معرفته، بیرون نمیتونید به دیگران نشون بدید، بگید که مثلا من با امام حسین معامله کردم، با امیرالمؤمنین معامله کردم، این یه کیسه زر و طلایی است که به من دادن. اینجوری نیست، اینجوری نیست. اونا رو ولش کنید، دل باید قرص باشه با خدای متعال، دل باید قرص باشه با امیرالمؤمنین علیه السلام. درسته؟ ایمان امیرش امیرالمؤمنین علیه السلام است، درش تردیدی نیست، پریشب عرض شد خدمتون. درسته؟ اگر کسی قرار است از ایمان تغذیه بکنه، یعصوب ایمان امیرالمؤمنین علیه السلامه. اون کسی که اطعام طعام میکند، مطعم طعام است که تو زیارت قدیریه خوندین، اون کسی که ایمان به مؤمنان میخوراند، هدیه میکند، امیرالمؤمنین علیه السلام. اون که قوت قلب میده، امیرالمؤمنین علیه السلام. و از اون طرف منافقان اوصافشون چیه که دیگه من نمیخونم که چیا میگن. هی به مسلمانای دیگه میگن با پیغمبر ببخش یا رسول الله خالی بسته، به ما وعده غرور میده، الکی میگه، کدوم پیروزی، کدوم آینده. ببخشید اینا جملاتی که امروز بعضیا میگن ها، بابا کدوم خدا، ربا نخور، فلان نکن، کوک اینا که ربا نخوردن ببین چه بدبخت شدن. برو توی دل طرف نگاه کن، وقت شما نگاه میکنید کسایی که تو دنیا میخوان به منطق دنیا زندگی کنن، با حروم و حرار همش هرچی قراقاتی برن جلو، وقت اینا محتاجن، باید بره قمارخونه، باید بره یه چیزی بخوره آروم شه، باید بره یه جای عیاشی، باید بره موسیقی گوش کنه، چون آرامش نداره درونش. و اون کسی که حلال در آورده، درست کار کرده، شب میره خونه، زندگیش آرام، اینا آرامش قلبه، اینا آرامش قلبه. پناه بر خدا. عرض ارادت و شوق گذاری به درگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. خب شبای مناسبت میشه، آدم از این حرفا میشنود و مثلا میگه آقا بعض ما توپه، بعض این درک آدم میره بیرون یکی دو روز که میگذره، میگه حرفا خوب بود، چون تو مجلس خوب بود آدم گوش میکرد، ولی با این حرفا نمیشه زندگی کرد، نمیشه تو این مسیر مستقیم موند، نمیشه تو این مدار حرکت کرد. ببینید من یه نکته‌ای رو عرض بکنم خدمتتون، باز این نکته‌ای است که شما هر جای دنیا خواستین دست بذارید ببینید آیا اینو می‌بینید یا نمی‌بینید. این نکته من عرض می‌کنم، آدمی با اون چیزای زندگی می‌کنه که راجع به اونا زیاد میگه، زیاد می‌شنود، می‌بیند، می‌خواند، فکر می‌کنه. همه آدم ها اینطوریه. بچه فوتبالیست دوست داره، یه شخصیت کارتونی دوست داره، یه وسیله دوچرخه موتور، یه چیزی. مقطع زمانی رو ببینید، زندگی آدم ها اینطوریه. الان هر کس دور و بر خودش نگاه کنه، به کیا اعتماد دارین؟ مشکل داشته باشین کیا میاد تو دفترش تلفن جلو چشتون؟ این از کجا میدونی این مشکل تو رو حل میکنه؟ از کجا میدونی؟ خب چیزهایی شنیدی راجع بهش. ما یه مشکل مالی پیدا کرده بودیم چند وقت پیش، بعد خب آدم خیلی خودداری میکنه، مثلا به کسی نگه فلان اینا. خب ما نگفتیم تا اینکه یه نفر گفت آقا شما توسل تو بکن، همین کارا رو بکن. خب آقا یه کاری هم بکن دیگه، برو به یکی بگو اینجوری شده، پس فردا قرار این اتفاق میفته. خب ما هم گفتیم باشه دیگه. دو تا از دوستان ما بودن که خدا لطف کرده بهشون، وضع مالیشون خیلی خوب بود، اون رقمی که ما مشکل داشتیم برای اونا پول تجیبشون بود. بعد رفیق ما بودن دیگه، رفیق خیلی ساله دیگه، ما خودمونو خیلی دیگه آماده کردیم، یک دو کردیم فلان و زنگ و فلان حرفو، بعد گفتن که باشه. و بعد با یه روز فاصله، دو روز فاصله پیگیری کردیم، گفتن شرمنده، نمیدونیم چرا الان پول دستمون نیست، الان پول دستمون نیست. باش. بعد گفتم که خدای خب من چیکار کنم، من کارامو کردم دیگه، درسته؟ یادم نیست چرا چی بود چه گذاشت، یادم نیست. به امیرالمومنین سلام عرضه داشتم که آقا شما پدر منین، خب من کجا برم، نمیتونم در خونه مردم بزن. دو روز بعد یکی از مثلا بچه‌ای که ما خیلی وقت ندیدیم، مثلا هم دوره ما هم نبود، یعنی خیلی با ما اختلاف سن داشت، همین اتفاقی من دیدم ایشتم از من خیلی ناراحت عصبانیه. گفتم که چی شده؟ گفت آقا خیلی نامردین. گفتم من چیکار که مثلا تو رو ندیدم؟ یکم ناراحتیشو گفت چند دقیقه، بعد برگشت من گفتش که آقا چیزی نمیخوام به من بگین. گفتم نه، من برای چی به تو چیزی بگم؟ هی ماما ور رفت، ما چیزی نمیخوام بگم. برگشت گفتش که آقا چرا شما مشکل دارین به من نمیگین؟ گفتم برای چی بگم؟ حالا به لحاظ رسم دنیا مثلا شاگرد من بود در رسم دنیا، گفت من به کی گفتم که تو دومیش بشی؟ از ما شاکی، از ما ناراحت. مخ اومده وسط میگه هرچی از همین الان به من میگی، من اینجا بیرون نمیرم تا درست نکنم. بزرگواران اینو نمیگم شما فردا تو زندگی دنبال این خاطره بگردین برای شما اینجور اتفاق بیفته، یا فکر کنین گوینده این سخن صاحب کرامته. توجه کنید، امیرالمؤمنین به فقرا، بیچارگان، زمین خوردگان، ابن سبیل، به اونایی که به حضرت اعتنا نمی کنن، امیرالمؤمنین ولی اون خدایی است که یا من یؤتی من سأله، یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرفه. شیطون گولتون نزنه ها، اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام سوا نمی کنه، در خونشو بزنی جواب میده. خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها استثناست، ولو کان بهم خصاصه، خودشون نیاز دارن، همین الان نیاز دارن، در خونه رو میزنی میدن مالو به تو. نه این که امیرالمومنین حضرت صدیقه از حسنین بگیره بده، نه، سبقت میگیرن، سبقت میگیرن. این خانه رو درشون میبندن، این خانه رو درش آتش میزنن، این خانه رو ممنوع میکنن مردم بیان در این خانه، درسته؟ مردم طعم خوشی نچشن، مردم نبینن یه کسی رو که در خونه رو زدی. خوندین اینو دیگه، در خانه رو زد، دست سید الشهدا علیه السلام، حضرت نخواستن ببینن فقیر رو، این کسی که دینی داره، دست مبارک آوردن بیرون یه چیزی دادن بهش، یارو گریه کرد. حضرت گفتن چیه؟ کمه؟ الان من بیشتر از این ندارم. گفت نه آقا نه، این زیاده از اون دین من، گریه من برای چیز دیگری است، که این دست مبارکی که این کیسه رو گذاشت بیرون، این دست مبارک این چطور باید بره زیر خاک؟ و اون نمیدونست چجور میره زیر خاک. اون نمیدونست که باید انگشتری که سر نماز اگه ازش میخواستی بهت میداد، یه بریدن نداشت. دستی که دیگه کاری نمیتونه بکنه، زیر سم اسب رفتن نداشت. نمیدونست این اتفاق میفته. درسته؟ حال من عرضم اینه. ببینید همه اینا رو ما میدونیم، با جون و دل شنیدیم، خواندیم. چرا کم میاریم تو زندگی؟ چرا یه جور دیگه زندگی میکنیم؟ چرا من پدر دارم اینطوری ولی مثل بی پدرها زندگی میکنم؟ چرا این میشینم میبافم؟ علتش چیه؟ بزرگواران علتش اینه. ببین از هر کی بیشتر بگی، بیشتر بشنوی، دلت میره پیش اون. تعارف نکنید، تعارف نکنید. اونایی که در طول سال اهل هیئت و روزن، هفته یه بار جلسه فلان، اینا تو محرم اسم امام حسین میان، اشکشون جاری میشه. اونایی که نه، دهه محرم فقط میان، آدمای بدی نیستن، اشتباه نکنید، اینا خوبن اونا بدن، ما نداریم. دهه محرم میاد یکی روز طول میکشه تا بیاد، گرم میشه. درسته؟ داستان اینه. اینی که این همه تو قرآن راجبه ذکر گفته میشه، ذکر 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 ذکر، همینه. شیطان کارش اینه انساء بکند، به فراموشی بیاندازد ذکر رب را. دقت کنی، این که میگیم شیطان قرآن شیاطین رو معرفی میکنه، هم جن هم انس. ببینید بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و علی، آقا یه مشکل دیگه، یه مثلا دعوا سر حکومت مثلا میگیم، یه زد و خوردی و تموم شد رفت. آره؟ میگیم آقا اگه دعوا بود حکومت رو گرفتن، ببین اون کارهای بعدی دیگه چی بود؟ ببینید هر چی مربوط به اهل بیت بود، قبلی ها رو تحریف کردن، بین بردن، خراب کردن، سوزوندن، هر چی هم موجود بود تهدید کردن، ممنوع کردن. درسته؟ به خاطر اینکه یاد اهل بیت علیهم السلام از بین مردم بره بیرون. ببینید در واقعه کربلا، حالا یه بار مقتل رو خواستیم بخونین، از اون موقع که حضرت آمدن بیرون تا قضیه که برسن به مدینه اهل بیت بخونید، یه بار اینجور که عرض میکنن، ببینید چند نفر این کاروان رو دیدن هنگام رفتن به کربلا و کاروان اسرا از کربلا تا مدینه، ببینید چند نفر قاطی کردن، راهبه از مردم فاصله گرفته، تو دیر خودش داره زندگی میکنه، تمام داراییشو میده میگه این سر رو به من بدیم یه ساعت، قربون صدقش میره، اونو با گلاب میشوره، بعد میبوسه، بعد شهادت میده. کسی تبلیغش نکرده. بزرگواران ببخشید، خدای ببخشید، میگم خدا کارشو بلده. خدا یه پیغمبر خلق میکنه، یه امیرالمومنین خلق میکنه، جلوی تو که بیاد دلتو میبره، بی اختیار دوستش داری، بی اختیار دوستش داری. خدا تو کربلا کارایی کرده که دونه دونه اون کارا برای یک نسل، برای یک دنیا از صفر تا صد کافیه برای اینکه ایمان بیارن. بابا همه جای عالم شما ببینید، همه جای عالم ببینید، یه مادر مستعصلی که شیرش خوش شده پرپر میزنه، بچهشو واسه چند قطره آب میخواد ساکت کنه. حرف بدیه این؟ شما بچه 6 ماه رو میبینی، مال هر کی باشه قربون صدقش میری، مال هر کی باشه. درسته؟ آقا خسیسی نمیخوای آب بدی، آب گرون نمیخوای آب بدی. درسته؟ دیگه تو گوش بچه که نمیزنی که، دیگه باباشو جلوی پدر، جلوی مادر و فرزند خار که نمیکنی، بلای سر بابایی که نمیاری که نتونه برگرده تو خیمه. این کارا رو میکنی؟ این کار کی میکنه تو دنیا؟ تو کربلا خدا چه صحنه‌ای نشون داد؟ وقتی مختار به اون ملعون میگه هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت، میگه آره دیدم رفته وداع کنه نمیتونه بیاد بیرون. ولش نمیکنن امام حسینو، اون آزادش میکنه، آرام میکنه، اون یکی میگیره. خلاصه به هر مصیبتی از امام حسین علیه السلام میاد همه رو آرام میکنه، میاد بیرون نمیشه. یه بچه اخذت به زهیل عبیه ها دامنه باباشو گرفته، بابا کجا داری میری بابا، برو برگردون مدینه بابا، اینجا جای موندن نیست بابا، ببین ما رو پیش کدوم گرگا داری رها میکنی. بعد پدرش امام همه عالم رکن عالمه، برگرد دیگه هم من کاری بر نمیاد، بشین اینجا عزیزم. این عالمو ببینید، خدا چی کم گذاشت واسه هدایت مردم، چی کم گذاشت. از اول تاریخ بخونید تا به امروز، علی اکبر میره به میدان، میگن زیباترین است. عمر بنی هاشم، بابا اسم روشه، لقب روشه، هر کی چهره رو نگاه میکنه کیف میکنه. بابا این که آخه زدن نداره که، این چشمانو که نمیشه زد که، آخه شما کی هستین دیگه، اصلا آدم شاخ در میاره. یعنی شما بیدینم باشه همچون متحیر میمونی. بابا زدی تموم شد، افتاده دیگه، همه ریختن دارن میزنن دونه دونه. امام حسین علی اکبر میخواد ورداره، نمیتونه اصلا، نمیتونه. اینا کربلاست. وقتی میگه امام حسین، میگه خدا هدایت نمیکنه، خدا هدایت نمیکنه. مصباح الهدا رو ببین، سفینه نجات رو ببین، درسته؟ ببین بندگانو از حیرت زلالت و جهالت چجوری نجات میده. خدا چی کم گذاشته؟ خدا وکیل امام حسین چی کم گذاشت؟ امام حسین چی کار نکرد تو کربلا که دلتو بشکنه؟ چی کار نکرد؟ بگین دیگه. هر جای کربلا رو نگاه میکنی، به امام سجاد ایراد میگیره طرف، شما همش گریه میکنید، یکی آب میخوره گریه میکنید، بچه میاد رد شه شما گریه میکنید، دختر بچه میاد گریه میکنید، سفره غذا میزن گریه میکنید. آخه چه وضعشه؟ بعد ازت توضیح میدن دونه دونه جاهای کربلا، درسته؟ اینا هدایت نیست. وقت این کربلایی که الان امام حسین گذاشته، این جمعیتی که برای زیارت میرن، این اتفاقاتی که داره میفته، ببینید این همه دشمن تو عالم، این همه تهدید، این همه کتمان، خبر کربلا و زیارت امام حسین و شفاها و و و و، اصلا این جدیانه کسی نمیتونه پخشه. وقت باز میگین خدا کم گذاشته، اینا نور خداست. نور خدا مگه خاموشی داره؟ نه. ببین مشکل منم، بزرگواران دقت کنید، اینی که من بر مسیر نیستم، اینه من هی شلو سفت میکنم. کار بسیار راحته، بسیار راحته، بسیار راحته. صبح که میخوایی بیدار شی، با امام زمانت بیدار شو. بیدار شدی، از فردا صبح تصمیم بگیر. بیدار که شدی، سعی کن در اولین فرصت یاد پدرت بیفتی، ولو دراز کشی، بگی بابا سلام، ببخشید الان میرم وضو میگیرم، میام دوباره سلام میکنم. گفتم خدمتتون دیگه، من خدمتی که از آقایون خدا رحمتش کنه تماس گرفتم، گفتم توصیه بکن، یادم نیست کی بود، قدیر بود، چی بود. بعد همینجوری دفعه اتفاقی من گفتش که شبا میخوای بری بخوابی، خیلی قدیم بود، از بابات خداحافظی میکنی؟ گفتم آقا بله. گفت صبح بیدار میشی سلام میدی بهش؟ گفتم آقا بله. این چه حرفیه؟ گفت نه بابا، بابا تو میگن. من از شما سوال میکنم، شب موقع خوابیدن اگه به امام زمان آخرین حرفات موقعی که میخوای بری در بستر خواب، اینی که بگی آقای من، بزرگ من، سید من، روزی رسان من، خداحافظ، من رفتم بخوابم، اجازه میدی؟ یکی از جوونا اومد، نمیشناختمش من، اومد گفت آقا من خیلی تلاش میکنم صبح نماز بیدارشم نمیشه، شبا دیر میخوابم، خستم فلان فلان، بعد چیکار کنم؟ گاهی دیدین آدم یه سوال ازش میکنه، آدم فرصت نداره طول بده جواب بده. من نمیشناختمش، گفتم ببین من میخوام یه راه کار بهت بدم، عمل میکنی بگم. گفت آقا من آدم بپرسم عمل کنم، هر جا رفتم گفتن نشده، زنگ میزنم بیدار نمیشن. گفتم راست میگی؟ گفت آره. گفتم خواستی بخوابی به امام زمان بگو که یا صاحب از زمان منو بیدار کنی. من خیلی بهش ساده گفتم ها، حالا خودمونیم، خودم هم خیلی باورم نمیشد. بعد دو سه هفته دیدمش که همه چی حل شد. شما میخوام بخوابم. جوونا شب میخوام بخوابی؟ به پدرتو میگی بابا منو ساعت 5 بیدار کن، قرار دارم. بیدارت نمیکنه. چرا؟ بی کسی؟ بیدار کردن صحبتم بسپر بهش. بزرگواران، ببینید کسی که ایمان داره، تمام عزیزانی که اینجا نشستن اینو تأمل کنن، اقرار میکنن تمامتون. ببینید آخر شعبانه، تا دم آخر شعبان هم مثلا میگیم بخور بخور، زور بین غذا صبحونه شام بخور بخور، فردا روزه میگیری. چجوری روزه میگیری؟ برو روایت بخون. مؤمنی که بخواد روزه بگیره خدا میاد کمکش میکنه، ملک میفرسته نوازشش میکنه، آرومش میکنه، بهش توان میده. روزه رو تو میگیری؟ نه. قرآن ببینید، شما جهاد میکنید؟ شما فکر میکنید که شما تونستین بجنگید؟ قرآن میگه کفل الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنان رو از قتال و جنگ چیکار کرد؟ کفایت کرد. گفت نمیخواد خودتون رو به زحمت میندازید. بیاین روایت رو بخونید. حضرت فرمودن خدا مؤمنان را از این که بجنگن خونشون ریخته بشه به امیرالمؤمنین بود که اونها رو آزاد کرد، راحت کرد. من از شما یه سوال میکنم. شما بیرین محضر امام زمان، بگین آقا خدا به من گفته چیکار کنم؟ حضرت میگن گفته خدا برو روزه بگیر. و تو رو ول میکنه؟ میشم چیزی؟ میشه خدا بگه برو گرسنگی بشی ولت کنه؟ میشه؟ اصلا باورت میشه؟ تعجب نمی کنی وقتی صفت با میسی روزه میگیری تا آخرش هم میگیری هیچی تم نیست، ولی فردا پس فرداش یه جوری میخوری انگار داری میمیری؟ این خدای عزیزه، این امام علیه السلام. علت این که ما شلو صفت میشیم اینه بزرگواران. یکی از عزیزان و سروران سوال کردن، گفتن این همه سال ما داریم میبینیم، این همه مراکز فرهنگی، این همه مؤسسات، این همه اقدامات فرهنگی، این همه سخنرانی، کتاب، وایس فایل و و خیلی چیزا، مناسبت ها، عزاداری، پس چرا نتیجهش زیاد نیست؟ پس چرا آخرش آدم احساس میکنه اون پیشرفتی که باید نیست؟ دقت میکنید؟ سه تا نکته خدمتتون عرض کنم. اولا اگر خواستین پیشرفت ببینید که ما عنایت، یعنی این اعمالی که انجام میدیم ما رو به کجا میبره، ببینید باید بیرون رو نگاه کنید که اونا که ندارن چجوری زندگی میکنن. ما خودمون رو با 50 سال پیش مقایسه میکنیم، میگیم پدر بزرگ ما اینطور ما اینطور. درسته این مقایسه خوبیه، اما پدر بزرگ تو اونطور بود، کنار دستش اون آدم میگم که مثلا خلاف بودن یا هر چیزی، من که قشنگ یادم بچه بودم، محله ما بیرون تهران بود، نه آبی نه برقی نه هیچی، یه مش عرق خور لا تو خیابون بودن، محرم مؤدب هیچ، محرم زون هیچ، روحانی رد میشد احترام تمام. اون عرق خورش بود، اونم نماز شب خونش بود. درسته؟ خب الان که عوض شده همه چی، یه وقت شیطون گولت نزنه. الان هم اینجا نشستی خیلی متفاوتی با اون کسانی که به این سو اعتنا نمی کنن. این نکته اول. نکته دوم، یه کمی سربسته بگم بزرگواران. قدیم هر جا روزه بود، مجلس بود، همه از ائمه می گفتن، همه مرتب از فضائل امیرالمؤمنین می شنیدن، همه تاریخ اهل بیت رو می شنیدن. الان جوانای ما چی بلدن؟ بزرگواران من معلمم، من دانشگاه درس میدم، دانشجو فوق لیسانس، خانواده مذهبی اصیل، اهل مادر مدرس درس میده جلسه قرآنی و اون بر. وقتی نام یکی از زنان پیغمبر صلی الله علیه و در کلاس من بردم، همین فقط اسم بردم، بعد کلاس من گفت شما چرا سبک نامشو بردی، مثلا اینجوری بی احترامی، همین فقط سبک نامشو بردی، من اصلا چهار ستون بدنم لرزی. گفتم من که اصلا چیزی نگفتم. گفت نه به احترام یاد نکردی. گفتم که شما اهل مطالعه و تحقیقی، من کتاب بدم میخونی؟ گفت بله. گفتم کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه بخون، نقش عایشه در اسلام. رفت خوند، هفته بعد اومد کتاب قطوره. یه آدم بیتابی که رنگش کبوده چجوریه؟ میدونی چی به من گفت؟ گفت آقا من دبیرستان مدرسه 12 سال درس خوندم، تو رشته الهیات 4-5 سال درس خوندم، فوق لیسانس 3 سال درس خوندم، تا به امروز کسی به من نگفته بود این کیه. بدتر از این گفت تا به امروز من اسم سقیفه رو نشنیده بودم. باور میدونم نمی کنید، من این اتفاق برام افتاده. ببینید از یه مسیری عبورش دادن که هیچ جا سوال نکنه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. ببینید من شرعاً مسئولم که اینجا به جای اون چیزی که بیام بگم به شما، بیام قیمت دلار رو بگم، قیمت طلا رو بگم. و من مسئولم. حضرت فرمودن میشینین دور هم از ما بگین، ما این مجلس رو دوست داریم. این نکته دوم. ببینید اگه من 2000 سواد دارم، باید حواسم باشه وظیفم چیه. من یه مسئولیت بیشتر ندارم، اینه که به مردم بگم بابا شماها پدر دارین. درسته؟ من به چه درد میخورم؟ 100 تا مثل من، آقا همه کره زمین سلمان، همه کره زمین سلمان، درسته؟ یه ناخون کوچک امیرالمومنین میشه؟ نه، خدا برای من ولی گذاشته. خب شما یه سری بچه‌ها رو جمع کنید، راجع به پدرش چی نگین. بچه یتیم همینجوری این ور اون ور میگرده واسه میچرخه، صد تا شبهه و بدبختی و گدایی در این خونه در اون خونه. همیشه نکته دوم که تقصیر من و امثال منه. نکته سوم، من میام اینا رو میگم خودم باور ندارم. اینا رو حفظ کردم، خوندم، تو زندگی یه کار دیگه میکنم. درسته؟ یعنی توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ درسته دیگه، اینو در من میبینید. خدا نکنه انشالله اینجوری باشه. خب مردم قاطی میکنن دیگه. ولا حالا همیشه نمیشه باز کرد. ولا بچه ها چجوری تربیت میشن؟ هرچی دورورشون میبینن. مردم چجوری باور میکنن؟ همونچه که دورورشون میبینن دیگه. خب چجوری درستش بکنیم؟ یک راه بیشتر نداره. یک راه بیشتر نداره. باید مکرر نشست از اونا گفت. ببینید یه بچه دیدین یه فوتبالیست رو دوست داره، زندگیشو بلده، چند تا بچه داره، چند تا بازی کرده، کجا زندگی میکنه، دیدین وقتی شروع میکنه به حرف زدن واسه اون 1000 تا مطلب میگه. درسته؟ حالا شما برین از این جوانایی که تحصیل کردن، اینایی که درس خوندن، اینایی که دانشگاه مدرک گرفتن بپرسید، میگه آره جمع امام جواد یه صد واسه ما حرف بزن. اینجوری میشه. حضرت خیلی راحت به ما گفتن، گفتن احیاء امر ما این گونه است و ما این مجالس رو دوست داریم. من از شما سوال میکنم، اگه امام گفتن ما این مجالس رو دوست داریم میشه نیان؟ نمیشه که. گفتن بشینین دور هم از ما بگین، و چون هر وقت از ما بگین اصلا غیر از این اتفاق نمیفته. یکم که از ما بگین وقت کم کم گریتون میگیره و خدا اون عشقا رو میخره، خدا اون افراد و گناهاشون میبخشه. پناه به خدا. عرضم تمام، ببخشید وقت دیر شد. جمع کنیم بحثمون رو. محور بحث ما یکیش قلب بود. قلب رو برای چی گفتیم؟ برای که بگیم امیر، امیر دل هاست. هر کی بهش دل بدهد هدایت شده است و دلارام است. درسته؟ و دنیا جای ظهور امام بر همگان نیست، مگر یک به ظهور امام زمان علیه السلام، دو به قیامت. اونجا معلوم میشه که اونایی که برای امام حسین علیه السلام گریه کردن کیان و چیان، اونایی که فضائل امیرالمومنین علیه السلام گفتن کیان و چیان. خدا رو شکر میکنیم، عذرخواهی میکنم، توفیق بنده بود خدمتتون رسیدم. همه اینایی که ما گفتیم و شنیدیم و توفیقایی که هست همش سفره ایست که امام زمان علیه السلام برای ما پهن کرده. هیچ کسی هم رد نمیکنه از سفره، ما به جون هم نمیافتیم که کسی کسی دیگر رو رد بکنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.